هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشعیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 8:30 دقیقه اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
آبی‌تر شدن آسمان در شهرهای آلوده. نخستین جایگاه شارژ خودروها و موتورسیکلت‌های برقی در تهران راه اندازی شد.
افشای نقش مخرب داروهای مخدر در فوتبال. رئیس کمیته نظارت و بازرسی صیانت از لیگ فوتبال. استفاده از متادون و ترامادول فوتبال کشور را در جام ملت‌های آسیا نابود کرد.
و توافق با مارک ویلموتس برای هدایت تیم ملی فوتبال ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، صبح همه شما ایرانیان در سراسر ایران اسلامی بخیر. من محمد رضا همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدالحسینی هستم.
به اتفاق همکارم، تازه ترین خبرهای امروز را از رادیو جوان به اطلاع شما میرسانیم.
در دیدار 3 ساعته عصر دیروز هزاران نفر از دانشجویان با رهبر معظم انقلاب اسلامی، نمایندگان تشکل‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و صنفی دانشجویان حدود 2 ساعت به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود درباره مسائل مختلف روز پرداختند و حضرت آیت الله خمینی نیز نکات مهمی درباره مسائل مطرح شده و نیز موضوع راهبردی چگونگی ورود جوان به میدان و شتاب یافتن حرکت عمومی کشور برای تحقق چشمانداز روشن انقلاب اسلامی بیان کردند. رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود دانشجویان و جوانان را به بهره‌گیری از فرصت کم نظیر ماه مبارک رمضان برای تقویت رابطه با خداوند متعال توصیه کردند و گفتند این فرصت مقتنم انس با قرآن و نماز و دعا را به یک عادت نیکو و ماندگار تبدیل کنید. حضرت آیت الله خامنه ای در ادامه جلسه دانشجویی دیروز را جلسه پرنشاط و روحیه جوانی و سرزندگی را موجب پیشرفت و استفاده از فرصتها در کشور برشمردند و افسودند در مطالباتتان غالباً دردها و نگرانی ها را بیان کردید. من نیز با بیان نگرانی ها و اشکال ها کاملاً موافقم، ولی توجه داشته باشید اگرچه روحیه نشاط و طلبکاری خیلی خوب است، اما در بیان تعابیر و انتقادها باید دقت کنید، چرا که بی دقتی در بیان علاوه بر مؤاخذه خدایی آثار نامطلوب دیگری خواهد داشت. رهبر انقلاب اسلامی سپس با اشاره به چند مورد از مطالب دانشجویان و در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اشکالات و کمبودهای کنونی ناشی از اشکال ساختار است یا ضعف کارگزاران، گفتند ساختار قانون اساسی ساختار خوبی است و اشکالی ندارد. البته در همه کشورها از جمله در کشور ما ساختارها در طول زمان تکمیل و نواقص و خلأهای آنها برطرف می شود. همانند اینکه در گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود نداشت، اما امروز وجود دارد. ایشان در خصوص ایده نظام پارلمانی خاطر نشان کردند.
موضوع به اصطلاح نظام پارلمانی هم که یکی از دوستان گفتن، اینا بحث شده مفصل. اینا رو ما تو اون مجلسی که برای بازنگری قانون اساسی بود مفصل بحث کردیم و به این نتیجه‌ای که امروز هست رسیدیم. نظام پارلمانی مشکلاتش بیشتر از برای ما لااقل بیشتر از نظام ریاستی است. به هر حال، پس من در ساختار مشکلی نمی‌بینم. بله، ما کارگزارها اشکال داریم، در این شکی نیست. کارگزارها کوتاهی دارن، سلایق گوناگون دارن، ناتوانی هایی دارن، کمبود هایی دارن، نتیجه این میشه. گاهی اشتباه میکنیم در حرکت. اشتباه ماها هم مثل اشتباه اشخاص عادی نیست. ما وقتی اشتباه میکنیم اشتباهمون چکاپ های بزرگی در متن جامعه به وجود میاره.
نکته بعدی که حضرت آیت الله خامنه ای به آن پرداختند، انتقاد یکی از دانشجویان از روند نامناسب خصوصی سازی و درخواست توقف آن بود. ایشان با اشاره به خطاهای بزرگ انجام شده در زمینه خصوصی سازی گفتند: بنده در این خصوص مکررن تذکراتی دادم که در برخی موارد منجر به اصلاح یا توقف کار نیز شده است، اما اصل خصوصی سازی نیاز مبرم اقتصاد و کشور ماست و نباید جلوی آن گرفته شود، بلکه باید جلوی لغزش ها و خطاها در خصوصی سازی گرفته شود. حضرت آیت الله خامنه ای در پاسخ یکی دیگر از مطالب مطرح شده در این جلسه تاکید کردند: من همواره جریان جوان انقلابی را تایید کرده و میکنم. البته این به معنای تایید یک کار خلاف یا غلط نیست که ممکن است از تعدادی جوان انقلابی سر بزند. بنابراین من خطا را تایید نمیکنم، اما جوان انقلابی را حتما تایید میکنم و اگر چیزی غیر از این نقل شد حتما آن را قبول و باور نکنید. اقدام برخی ها در نسبت دادن تصویب برجام به رهبری سوال دیگر یکی از دانشجویان بود که رهبر انقلاب اسلامی درباره آن گفتند.
یکی از دوستان گفتند تصویب برجام رو به رهبری نسبت دادن که مثلا خب بله، اما شما که خب چشم دارید، ماشاءالله هوش دارید، همه چی رو میفهمید. اون نامه‌ای که من نوشتم، اون نامه رو نگاه کنید ببینید تصویب چجوریه. شرایطی ذکر شده، در این صورت این تصویب میشه. اینه. البته اگر چنانچه این شرایط و این خصوصیات اجرا نشد، اعمال نشد، وظیفه رهبری این نیست که بیاد وسط بگه برجام نباید اجرا بشه. این مقوله ایست خودش.
ایشان خاطر نشان کردند: من به برجام به آن صورتی که عمل و محقق خیلی اعتقادی نداشتم و بارها نیز به خود مسئولان این کار از جمله به آقای رئیس جمهور و وزیر محترم امور خارجه این مطلب را گفت و موارد زیادی را به آنها تذکر دادیم.
برجام را به صورتی که عمل شد و تحقق شد بنده خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به خود مسئولین این کار، به آقای رئیس جمهور، به وزیر محترم خارجه، به دیگران همین رو گفتیم و موارد زیادی رو بهشون تذکر داد.
رهبر انقلاب اسلامی یک توصیه روشی نیز درباره نحوه بیان انتقادها به دانشجویان داشتند و گفتند بعضی دوستان انتقادهایی کردند که خوب و بسیاری از آنها نیز بجاست، ما لحن انتقاد را تند نکنید، در بیان انتقادها نقطه ضعف به طرف مقابل ندهید و جوری حرف نزنید که بتوانند شما را در مراجع قضایی محکوم کنند و از افراط و تفریط در بیان و نفی قاطع یک مجموعه بپرهیزید. شما فرزندان من هستید، تلاش کنید صحبتتان درست بیان شود. حضرت آیت الله خامنه ای سپس به برخی اقدامات و فعالیت‌های مجموعه‌های دانشجویی در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی به خصوص در یک سال گذشته اشاره کردند و افسودند:
بچه‌های دانشجو در زمینه خصوصی‌سازی وارد کار شدند تو همین مسئله نیشکر هفت تپه و ماشین سازی تبریز، رفتن بچه ها وارد دانشجوها رفتن و یه مشکلی رو واقعا حل کردن. یعنی حضور اونا نه پول دارن نه قدرت قانونی دارن، اما در این حال حضورشون میتوانه یه کار بزرگ رو، یه مشکل بزرگ رو حل کنه. مثلا از جمله موارد اینه: در حمایت از کارگران، در مطالبات از دستگاه ها که این مطالبات اثر هم داشته، یعنی اینی که مجموعه دانشجویی از قوه قضاییه یا قوه مقننه یا مجمع تشخیص یک چیزی رو مطالبه بکنه، این تأثیر گذاره، این اثر داشته و این کاری بوده که شما کردید و بسیار خوبه. این مال همین یکی دو سال اخیر این تحرکات رو انسان در مجموعه دانشجویی مشاهده میکنه. یا در زمینه فعالیت های بین المللی، فعالیت‌های منطقه، فعالیت‌های بین‌المللی در زمینه یمن، در زمینه این مسئله اخیر نیوزیلند، در زمینه نیجریه دانشجوها اعلام حضور کردن، در مسائل متعدد دیگه همینجور. این اعلام حضورها خوبه.
حضرت آیت الله خامنه ای در مقدمه بحث اصلی خود با اشاره به بیانیه گام دوم افزودند این بیانیه یک ترسیم کلی از گذشته، حال و آینده انقلاب اسلامی است که در آن چهار نقطه اصلی و کلیدی وجود دارد: یک، عظمت وقوع و ماندگاری انقلاب اسلامی، دو، عظمت کارکرد انقلاب اسلامی تا به امروز، سه، عظمت چشم‌اندازی که انقلاب اسلامی باید به آن برسد، و چهار، عظمت نقش نیروی جوان متحد در مسیر پیش رو. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه انقلاب در 40 سال گذشته در عرصه‌های گوناگون بشری و ملی از جمله سیاسی، اجتماعی، علمی، عدالت و آزادی کارکرد برجسته و ممتازی داشته است خاطر نشان کردند، اکنون ما نیازمند یک حرکت عمومی منضبط، پرسرعت و همراه با پیشرفت محسوس و با محوریت جوان متحد و حزب اللهی به سمت چشم‌انداز و اهداف بلند انقلاب اسلامی هستیم تا حضور تأثیرگذار جوانان در نظام مدیریتی کشور تحول به وجود آورد. رهبر انقلاب اسلامی پس از تشریح چهار نقطه اصلی بیانیه گام دوم و تبیین اهمیت فوق‌العاده ایجاد یک حرکت عمومی برای رسیدن به چشم‌انداز روشن انقلاب، به طرح یک سال اساسی پرداختند: جوانان چگونه و در چه فرایندی می‌توانند به این حرکت عمومی ورود و در آن نقش‌آفرینی کنند؟
ایشان در ادامه پاسخ به این سوال گفتند: هر حرکت عمومی منضبط، صحیح و عقلانی به چهار عنصر نیاز دارد: شناخت واقعی صحنه، جهتگیری مشخص، برخورداری از عامل یا عوامل امیدبخش و اتخاذ راهکارهای عملی برای هدایت این حرکت عمومی. حضرت آیت الله خامنه ای در بحث نیاز هر حرکت عمومی به شناخت صحیح از صحنه خاطر نشان کردند: کسانی که محور و محرک این حرکت هستند باید از عناصر موجود و درگیر در صحنه شناخت کافی داشته باشند و بدانند که جمهوری اسلامی در چه وضعی است، فرصتها و تهدیدهایش چیست و دوستان و دشمنانشان چه کسانی هستند. رهبر انقلاب در زمینه دومین عنصر هر حرکت عمومی، یعنی جهتگیری مشخص، نیز افزودند: جهتگیری حرکت عمومی ملت ایران به سمت تشکیل جامعه اسلامی و در نهایت تمدن پیشرفته اسلامی است. ایشان وجود نقطه روشن و امید بخش را باعث پیشروی و استمرار هر حرکت عمومی خواندند و افزودند: ظرفیت‌های اثبات شده ملت ایران در شکل دهی و به سرانجام رساندن کارهای بزرگ که در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی ظهور کامل داشت، مهمترین نقطه امید حرکت عمومی ملت ایران به سمت تحقق اهداف و چشم‌انداز روشن کشور است. رهبر انقلاب وعده صادق و تخلف ناپذیر الهی درباره نصرت یاری کنندگان دین خدا را نقطه امید بخش گری برشمردند و افسودند:
نقاط امید البته زیاده. یکی از نقاط امید فرسودگی جبهه مقابل ماست. امروز تمدن غربی، بنده به طور قاطع میگم، البته یه عده‌ای فوراً بنا میکنن توجیه و تعویل و انکار و فلان، لکن بنده قاطعا اینو میگم، توانم اینو ثابت کنم که حالا وقتش نیست، تمدن غربی دچار انحطاطه، یعنی در حال واقعا زواله، لب گوداله. اینجوریست. خب البته حوادث و تحولات جوامع به تدریج اتفاق میفته، زود احساس نمیشه، تدریج.
ایشان ارائه راهکارهای عملی را چهارمین عنصر هر حرکت عمومی خواندند و خاطر نشان کردند: تبیین این عناصر چهارگانه در افکار عمومی به ذهن فعال و زبان گویا نیاز دارد، اما عنصر چهارم به برنامه ریزی، هدایت، تمرکز، فعالیت لحظه به لحظه و پیگیری نیاز دارد تا کاروان عظیم جامعه و به ویژه جوانان را به پیش ببرد. رهبر انقلاب اسلامی از همین زاویه به بیان پاسخ سوال اصلی بحث، یعنی چگونگی ورود و نقش آفرینی جوانان در حرکت عظیم ملت ایران، پرداختند و تاکید کردند: برنامه‌ریزی و ارائه راهکار برای هدایت حرکت عظیم ملت بر عهده جریان‌ها و حلقه‌های میانی از جمله تشکل‌های دانشجویی است که غالباً مجموعه‌های جوان، خوشفکر و فعال هستند و می‌توانند نقش و شأن محور بودن حرکت عمومی جامعه را بر عهده بگیرند. ایشان در بیان نمونه‌های عینی برای ورود و محوریت یافتن جوانان به تشکیل کارگروه‌های فرهنگی در سراسر کشور از جمله در مساجد اشاره کردند و افزودند تعبیر آتش به اختیاری که قبلا بیان شد مربوط به این گونه مجموعه است. رهبر انقلاب با اشاره به تاثیرگذاری عمیق گروه‌های فرهنگی از اول انقلاب تا کنون خاطر نشان کردند هر جا گروهی جوان با ذهن فعال و پویا شکل بگیرد میتواند با تاثیرگذاری در محیط اطراف و دیگر مجموعه‌ها در عزم و حرکت و بینایی و پیشرفت حرکت عمومی ملت مؤثر باشد.
حضرت آیت الله خامنه ای تشکیل گروه های سیاسی را از دیگر روش های ورود و حضور مؤثر جوانان در عرصه حرکت عمومی کشور دانستند و خاطر نشان کردند حزب بازی بی برکت است، اما تشکیل گروه های فعال سیاسی با هدف فهم کردن و تحلیل موضوع ها و حوادث سیاسی و انتقال این تحلیل به دیگران میتواند تأثیری بسیار اساسی داشته باشد. تشکیل میزگردها و کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها راهکار دیگر رهبر انقلاب برای حضور مؤثر جوانان در صحنه بود. ایشان با ابراز ناخرسندی از کندی این حرکت تأکید کردند جوانان منتظر حرکت رئیس دانشگاه یا مسئولان دیگر نباشند. خودشان با مطالعه خوب و با حضور افراد دارای ذهن فعال و زبان گویا میزگردها و کرسی‌های آزاداندیشی را تشکیل دهند. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند در حال حاضر درصد زیادی از دانشجویان در تشکل‌ها فعال نیستند، اما اگر این گونه فعالیت‌ها انجام شود درصد بیشتری از دانشجویان به تشکل‌ها و فعالیت‌های دانشجویی راغب می‌شوند.
تشکیل گروه‌های نهضتی در داخل دانشگاه‌ها و نیز دعوت از دانشجویان کشورهای محور مقاومت برای بحث درباره مسائل بین‌المللی و مسائل مهم جهان اسلام، پیشنهاد دیگر رهبر انقلاب دانشجویان برای حضور و هدایت حرکت عمومی ملت در مسیر تحقق افق روشن کشور بود. حضرت آیت الله خامنه ای تشکیل گروه‌های علمی و همکاری با مراکز و شرکت‌های دانش‌بنیان را نیز شیوهی مؤثر خواندند و افزودند ارائه خدمات از جمله حضور گروه‌های جهادی در مناطق مختلف راهکار بسیار مهم دیگری است که هر قدر تقویت و هدفدار شود می‌تواند میزان نقش‌آفرینی جوانان را در صحنه افزایش دهد. فعالیت‌های اطلاعاتی مردمی به مفهوم اطلاع رسانی صحیح درباره مسائلی نظیر سوء استفاده‌ها، قاچاق و مسائل مشابه و حضور در مسائل اجتماعی صنوف مختلف دو روش دیگری بود که رهبر انقلاب در بحث چگونگی ورود و تأثیرگذاری جوانان در عرصه حرکت عمومی کشور بیان کردند.
ایشان افزودند البته همه این راهکارها باید با الهام از جهتگیری کلی کشور یعنی رسیدن به جامعه اسلامی و تمدن پیشرفته اسلامی صورت گیرد. حضرت آیت الله خامنه ای در نوعی جمع‌بندی از این بخش سخنانشان افزودند این فعالیت ها به ورود نسل جوان متعهد به عرصه مدیریت کشور منجر خواهد شد و طبعا هنگامی که جوانان متعهد و حزب اللهی به معنای حقیقی کلمه جزء مدیران ارشد کشور شوند حرکت عمومی شتاب و رونق بیشتری خواهد گرفت. ایشان با بیان نکته‌ای مهم گفتند فعالیت هایی که با هدف ورود و تأثیرگذاری جوانان در جریان عمومی کشور صورت می گیرد نباید به کارها و اهداف علمی مجموعه های جوانان ضربه بزند، بلکه باید هر دو کار را با هم به پیش برد، چرا که می توان هم نخبه پیشتاز علمی بود و هم در گروه های جهادی یا نشریات و مجموعه های دانشجویی فعالیت کرد. حضرت آیت الله خامنه ای درباره نشریات دانشجویی نیز گفتند کسانی که در این نشریات فعال هستند می توانند با تشکیل مجموعه هایی بعد از دوران دانشجویی نیز در عرصه نشر ادامه حرکت بدهند و مؤثر باشند.
ایشان با اشاره به انتظار جوانان و تشکل ها برای دعوت شدن به فعالیت و تاثیرگذاری تاکید کردند مجموعه های دانشجویی نباید منتظر دعوت باشند. ادرس و هر تشکلی در هر زمینه ای توانایی دارد خودجوش و البته با فکر و ذهن فعال و منضبط وارد عرصه شود و بدون توجه به مشکلات تأثیر گذاری کند. در انقلاب خونسا شدن توطئه‌های نرم دشمنان را از نتایج مهم عمل جوانان و تلاش دانشجویی به راهکارهای عیان شده خواندند و خاطر نشان کردند. دشمن با هدف فلج کردن نسل جوان در صدد است آنان را به شهوات، مواد مخدر و برخی فعالیت‌های بیهوده در فضای مجازی مشغول و به نومیدی بکشاند، اما با حرکات نشاط‌آور و امیدآفرین جوانان و مجموعه‌های دانشجویی این توطئه نیز خونسا خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای عوامل مجددهنده و امیدآفرین در کشور را بسیار بیشتر از عوامل مایوس کننده خواندند و با اشاره به برخی مطالب دانشجویان در این دیدار به جوانان عزیز میهن تاکید کردند حتی اگر صد اشکال و ایراد در مسئولان یا عملکرد دستگاه‌ها می‌بینید هرگز ناامید نشوید و با توکل به خدا با مشکلات مبارزه و افق روشن آینده را محقق کنید. ایشان افزودند شما جوانان اطمینان داشته باشید که زوال دشمنان بشریت یعنی تمدن منحط آمریکایی و زوال اسرائیل را شاهد خواهید بود. در ابتدای این دیدار 11 نفر از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی دیدگاه‌های خود را درباره مسائل مختلف بیان کردند.
مشروع خبرها از رادیو جوان
هر روز 8:30، 13:30 و 18:30.
نخستین جایگاه شارژ خودروها و موتورسیکلت‌های برقی در ایران در زمینی به مساحت بیش از 700 متر مربع در برج میلاد تهران افتتاح شد. این جایگاه پیشرفته را گروه صنعتی مبنا ساخته و راه اندازی کرده. در مراسم راه اندازی این جایگاه پیروز هنوچی شهردار تهران گفت سیاست دولت و مجلس و شهرداری توسعه استفاده از خودروهای برقی در حوزه حمل و نقل عمومی و خصوصی تا آلودگی هوا کمتر بشه. علی قاسمی مدیر طرح ایستگاه‌های شارژ گروه صنعتی مبنا هم درباره این طرح و امکانات اون گفته خودروهای برقی با 2800 تومان شارژ خودرو میتونن 200 کیلومتر رانندگی کنن.
ما تو این ایستگاه 5 تا نازل داریم، 4 تا شارژر. 2 تا از شارژرها مختص موتورسیکلت هستن و 2 تا از شارژرها مختص ماشین. خودروهای برقی خب دو نوع شارژ میتونن بگیرن، شارژ کند یا شارژ سریع. و موتورسیکلت هم که 2 تا موتورسیکلت داریم که حدود 5.5 کیلووات توان نامی موتورسیکلت داره. توان نامی شارژر فستمون 50 کیلواته و شارژر خونگی یا کندمون که اینو میتونیم در اختیار مشتری قرار بدیم که تو خونه‌اش بذاره و در واقع این رو استفاده بکنه حدود 7.4 کیلووات ظرف کیفیت توان نامیشه. در واقع قیمتی که برای در واقع این شارژر فست در نظر گرفتن برای هر کیلووات ساعت حدود 200 تومان در نظر گرفته شده. یک در واقع ماشینی مثل اوتلندر که 14 کیلووات ساعت باتری روش هست میشه 14 تا 200 تومان میشه 2800 تومان. با 2800 تومان خودروش شارژ میکنه و 200 کیلومتر هم میتونه باش پیمایش داشته باشه.
این رو مسلما روی هر خودروی بنزینی که مخصوصا تاکسیایی که توی تهران تردد میکنن اینو میتونه استفاده بشه.
امکان آزمایش ساختمان‌های بلند مرتبه در کشور فراهم شد. مدیر آزمایشگاه پیشرفته زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله گفته در گذشته این آزمایش‌ها با هزینه 250 هزار دلار در آمریکا انجام می‌شد، اما الان با راه‌اندازی این آزمایشگاه آزمایش سازه با 1/10 قیمت قبل انجام می‌شود. مرتضی بسامی اضافه کرده این آزمایشگاه بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا ساخته شده و جزو 12 آزمایشگاه بزرگ مهندسی زلزله دنیا است.
رئیس جمهور هدف توطئه‌های دشمنان طی 40 سال گذشته را جلوگیری از شکل‌گیری ایرانی قدرتمند، متحد و توسعه‌یافته خواند و گفت این تلاش دشمنان تا کنون بی نتیجه مانده. آقای روحانی شب گذشته در دیدار با جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت در هیچ زمانی از تاریخ انقلاب کشور شرایط سالهای 97-98 را نداشته و امروز دشمنان شدیدترین فشارهای خود را بر بخش اقتصادی متمرکز کرده و امید دارد با این اقدام مانع توسعه اقتصادی شود و مردم را تحت فشار قرار دهد. رئیس جمهور اقدامات زیربنایی دولت را برای تأمین شرایط کار و تولید در کشور موفقیت آمیز توصیف و در این باره به ثابت ماندن قیمت حامل‌های انرژی در 4 سال گذشته اشاره کرد. آقای روحانی گفت در هیچ کجای دنیا چنین قیمت سوخت ارزانی وجود ندارد. وی طرح تحول سلامت را کاری بسیار بزرگ خواند و افزود بسیاری از سران کشورهای اروپایی و غیر اروپایی از اجرای طرح تحول سلامت در ایران تعجب کردند. رئیس جمهور در حوزه اقتصاد هم اولویت را با بخش خصوصی دانست و بر واگذاری شرکت‌های اقتصادی بانک‌ها به بخش خصوصی و اصلاح نظام بانکداری تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان گفت ایران تا کنون به صورت یک جانبه برجام را اجرا کرده، اما این شیوه دیگر جواب نمی‌دهد و طرف‌های توافق هسته‌ای باید وارد عمل شوند. محمد جواد ظریف در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN با اشاره به متعهد نبودن طرف‌های برجام به تعهداتشان تاکید کرد همه ی طرف‌های برجام باید وارد عمل بشن و برای حفظ توافق هسته‌ای تلاش کنند. ظریف همچنین با اشاره به رویکرد غیرقانونی و یک جانبه آمریکا در فشار بر ایران تاکید کرد تهدید ایران جواب نمی‌دهد و ایران راه‌های تامین نیازهای مردم خود را پیدا خواهد کرد. وزیر امور خارجه این را نیز گفت که جنگ اقتصادی به معنای هدف قرار دادن مردم ایران از جمله شهروندان عادی است و چنین کاری با تروریسم تفاوتی ندارد. ظریف درباره اتهام آمریکا بر حمایت ایران از تروریسم هم گفت متحدان آمریکا مخرج مشترک همه بحران‌های منطقه هستند و رفتار نادرست آمریکا در منطقه باعث افزایش مخالفت‌ها با این کشور شده است.
کارنامه انتخاب رشته بیش از 48,000 داوطلب آزمون دکترای سال 98 در پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد. به گفته حسین توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش، پذیرفته شدگان باید برای ارزیابی تخصصی به همراه مدارک لازم به مؤسسات مربوط مراجعه کنند.
مهلت نام‌نویسی در آزمون ورود به مدارس پایه هفتم سنپاد از صبح امروز به مدت 3 روز تمدید شد. فاطمه مهاجرانی، رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانشپژوهان جوان، با اعلام این خبر اضافه کرده این زمان بنا به درخواست والدین و به دستور وزیر آموزش و پرورش تمدید شده.
سنجش ورودی پایه هفته به مدارس استعداد درخشان که ثبت نامش تمام شده بود بنا به تقاضاهای مکرر والدین و بنا به دستور آقای وزیر مبنی بر ایجاد رضایتمندی بیشتر به مدت 3 روز از پنجشنبه دوم خرداد تمدید شد و لذا تا ساعت 11:59 روز شنبه این سامانه برای ثبت نام بازه. همه کسانی که مایل هستند ثبت نام رو انجام بدن و دستری قبل این کارشون رو انجام ندادن میتونن با مراجعه به سامانه hoosh.medu.ir فرآیند ثبت نام تکمیل بکنن. با توجه به اینکه زمان برگزاری آزمون روز 30 خرداد ماه هست، به هیچ عنوان دیگه این زمان قابل تمدید نخواهد بود.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
چالش یک فعال رسانه‌ای برای سلطنت طلب‌ها. این کاربر فعال در فضای مجازی از سلطنت طلب‌ها یک سوال پرسیده و اون اینکه شماهایی که خودتون رو آریایی میدونین و پایبند به زبان فارسی، پس چرا سخنان رهبر انقلاب مبنی بر صیانت از زبان فارسی رو پوشش خبری نمیدین؟ این سوال با اینکه در فضای مجازی بارها بارها دیده شد و لایک هم گرفت، اما هیچ یک از سلطنت طلب‌ها به اون واکنشی نشون نداد و سکوت اختیار کردن. دیوار مهربانی این بار آن سوی مرزها، درست در نجف. دیدین ما در گوش و کنار شهرمون دیواری داریم تحت عنوان دیوار مهربانی؟ یک شعار خیلی جالبی هم داره و اون اینکه لازم نداری بذار، نیاز داری بردار. خب تو نجف هم یه همچین چیزی برای نونوایی ها وجود داره، به این صورت که هر کی به هر میزانی که در توانشه پول میذاره داخل قرفه های نونوایی تا هر کس که نداره بره از اونجا پول برداره و بدون اینکه آبروش بره سرشو بالا بگیره و نون بخره. چه کار قشنگی انفاق و بخشش، اون هم به این صورت. جولان بزها در خیابان‌های نیویورک برای یک مأموریت مهم. روی شعلف‌های هرز یکی از معضلات مهم در شهر نیویورکه. خب مسئولین این شهر هم تصمیم گرفتن با یک تیر دو نشون بزنن. اونها با رها کردن این بزها در پارک‌های نیویورک علاوه بر اینکه از شر علف‌های هرز راحت میشن، شکم این زبون بسته‌ها رو هم به این صورت سیر می‌کنن. باورش سخته، اما ما ایرانی ها 5 برابر سرانه مصرف دنیا نون مصرف میکنیم. این خبر رو استاندار تهران گفته، اما یه معنای دیگه این جمله اینه که اگه میزان نمک تو نون ها کنترل بشه، فشار خون هم تو بین ایرانی ها اتوماتیک وار کنترل میشه. این یه گام بلند در جهت نیل به این شعار معروفه، پیشگیری بهتر از درمانه. مسلم مدنی، خبر رادیو جوان.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت تعرفه های پزشکی با هزینه قشر ضعیف جامعه همخوانی ندارد و به همین دلیل باید بازنگری شود. به گفته دکتر بشیر خالقی، بیمارانی که در دهک های اقتصادی پایین جامعه قرار دارند نمیتوانند از پس هزینه های درمانی خود برایند و با مشکلات قابل توجهی روبرو.